العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در راههایی بود برای اخذ علم به حکم در موضوع حکم، راه اول راهی بود که مرحوم آخوند مطرح کرد، فرمود انشاء مطلق باشه، تجب الصلاة على كل مكلف، ولكن در مرتبه فعلیت، فعلیت حکم مختص باشه به کسی که علم دارد به اون مرتبه انشاء. یعنی انقضاح اراده لزومیه در نفس مولا نسبت به نماز خوندن مکلفین مختص به کسانی است که اون خطاب تجب الصلاة على كل مکلفین رو بدانند. راه دوم و سوم فرق میکنه. در راه دوم و سوم در هنگام انشاء اخذ میشه علم، برخلاف راه اول که در انشاء گفته میشه تجب الصلاة على كل مكلف، اما در راه دوم و سوم میگن تجب الصلاة على من علم به هذا الخطاب، تجب الصلاة على من علم به هذا الجعل، و هیچ محذوری نداره. مرحوم آقای خویی این اشکالی رو که مطرح میکنند که آقا اگر مراد شما از تجب الصلاة و علی من علم به هذا الجعل، جعل وجوب صلات است بر خود این مکلف، مثلا زید، جعل وجوب صلات بر خود زید مراد شما، موقعی بر زید واجب است نماز که علم پیدا کنه به جعل وجوب نماز بر خود زید، این که محاله چون دور لازم میاد. جعل وجوب صلات بر زید متوقف است بر علم زید به این جعل، و فرض اینه که علم زید به این جعل هم متوقف بر ثبوت این جعل. اگر مرادتون اینه که زید اگر علم پیدا کنه به جعل وجوب صلات علی امرن، اون وقت واجب میشه نماز بر جناب زید، اون که این همه تبلیغات نیاز نداشت، اخذ علم به یک مجعول در موضوع مجعول آخر ممکن بود، یه نیازی نداشت که اخذ علم به جعل رو شما پیش بکشید و مطرح کنید. جواب مرحوم آقای خویی اینه که مراد ما اخذ علم به حکم تعلیقی است، نه حکم فعلی زید یا حکم فعلی هم، اصلا حکم تعلیقی خود همین مکلف، اصلا خود زید میگیم آقای زید بر تو واجب است نماز هنگامی که این وجوب را بفهمی. این وجوب یعنی همین وجوب بما انه معلق على علمك تجب عليك الصلاه اذا علمت بهذا الوجوب ان هذا الوجوب التعليقي. این از این راه ما می‌بینیم کاملا اخذ علم به جل در موضوع مجعول ممکن هست و ان شئتقل مراد از جل قضیه حقیقی است نه حکم فعلی زید یا حکم فعلی قضیه حقیقی هم که بازگشتش به قضیه شرطی است. ما یک کلمه میگیم همه جا مد نظر باید باشه اخذ علم به قضیه شرطیه در موضوع جزا هیچ محظوری ندارد. اونی که محظور داره اخذ علم به جزا در موضوع جزائه که محاله. اخذ علم به قضیه شرطیه بگه هر کس همون مثالی که دیروز می‌زدیم، من راضی هستم داخل خانه من بشود، کسی که این رضایت مرا که به نحو قضیه شرطیه هست بداند. علم به قضیه شرطیه توقف داره بر ثبوت قضیه شرطیه و بر ثبوت جزا. حالا اشکال داره که ثبوت جزا متوقف باشه بر علم به قضیه شرطیه؟ دور لازم میاد. ثبوت جزا متوقف است بر علم به قضیه شرطیه، علم به قضیه شرطیه متوقف است بر ثبوت قضیه شرطیه. و فرض اینه ثبوت قضیه شرطیه نه توقف دارد بر ثبوت شرط و نه توقف دارد بر ثبوت جزا. اتفاقا ما در بحث حسن قبح عقلی هم گفتیم امکان داره که عقل حکم بکنه که قبیح است کذب بر کسی که این قبح را بداند. یعنی این قضیه شر قضیه حقیقیه که هر قضیه حقیقی بازگشتش به قضیه شرطی است. الکذب قبیح، یعنی اذا کان شیء کذبا فهو قبیح. علم به قضیه شرطیه در موضوع جزا اخذ بشه. قبیح است کذب بر کسی که این قبح را به همین نحو بداند. یعنی نه این که بداند کذب بر او قبیح است، این محاله. بگیم کذب قبیح است بر کسی که بداند کذب بر او قبیح است، اینو نمیگیم. قبیح است کذب بر کسی که این قبح را، همین قبح تعلیقی را، همین قبح کذب را، لمن علمه به بداند. میشه قضیه حقیقیه، هیچ محظوری پیش نمیاد. خب ممکنه شما بگید آقا تسلسل در لحاظ پیش میاد که شارع بگه تجب و صلاتو علا من علمه به هذا الوجوب. به مولا میگن ما هو الوجوب، بین لنا ما مرادک من هذا الوجوب. میگه تجب الصلاة علی من علم، به وجوب الصلاة علی من علم، به وجوب الصلاة و هلم جر را تجب الصلاة علی من علم به هذا الوجوب، یعنی تجب الصلاة علی من علم به وجوب الصلاة علی کی؟ علی من علم به وجوب الصلاة علی کی؟ همین جوری باید بگید علی من علم به وجوب الصلاة علی من علم به وجوب الصلاة و هلم مجر را. این تسلسل در لحاظ لازم میاد. جوابش اینه آقا، با یک اشاره اجمالیه ما مشکل رو حل میکنیم، بگیم تجب الصلاة علی من علم به هذا الوجوب. اگر یکی بگه کدام وجوب، میگیم همین وجوب و الصلاة علی من علم به هذا الوجوب. مشکل تسلسل در لحاظ پیش نمیاد. همین وجوب تعلیقی، وجوب هست یا نیست، بالاخره یک انشائی که هست، یک جعلی که هست، ولو بر شخص زید حکمی جعل کنن، یجب علی زیدن الصلاة اذا علم بهذا الوجوب. خب طریق چهارم برای اخذ علم به جعل، علم به حکم در موضوع حکم، طریقی است که مرحوم نائینی و آی خویی فرمودن اخذ علم به حکم در موضوع حکم در جعل اول محال. جعل اول امکان تقییدش به علم به حکم نیست. تجب الصلاة علی کل مکلفه، راه دیگه ای نداره. اگر مولا غرضش مختص بود به عالم به حکم، از راه متمم الجعل باید بیاد. حالا متمم الجعل گاهی مفید نتیجت و تقییده، گاهی مفید نتیجت و اطلاقه. برای نتیجت و اطلاق باید بگه الاحکام مشترکتون بین العالمین و الجاهلین، که دای اجماش. نتیجت و تقیید در مثل اتمام فی موضع القصر، مسافری که نماز چهار رکعتی میخونه در سفر، مرحوم آی خویی و آی نائینی فرمودن از راه نتیجت و تقیید وجوب قصر ثابت است بر کسی که اون جعل اول را که تجب الصلاة القصر على كل مكلف مسافر، اون خطاب اول تجب الصلاة القصر على كل مسافر. خطاب دوم میگه انما تجب القصر على المسافر العالم بذلك الجعل اول. علم به جعل اول در موضوع جعل ثانی اخذ شده، این که محال نیست، این که محال نیست. علم به جعل اول در موضوع جعل ثانی اخذ شده، این که مرحوم حضرت امام فرمودن آی نائینی با نتیجت و تقیید که محال ممکن نمی شود، تقیید محال است، چه با خطاب اول چه با خطاب دوم، عرض می کنیم به حضرت امام که این اشکال وارد نیست. متمم الجعل نتیجت و تقیید میاد علم به جعل اول را در موضوع جعل ثانی اخذ میکنه، منتها چون این دوتا جل ناشی از غرض واحده، مخاطبین میفهمند که اون جعل اول ولو مقید نبود به عالم به حکم، اما غرضش مختص بود به عالم، ولو جعل مقید به عالم نبود چون ممکن نبود تغییر، اما با جعل دوم فهمیدیم که غرض مولا در همون جعل اول هم مختص بود به عالمین، چون در جعل دوم این مطلب را به ما گفتن: انما تجب صلاة القصر على مسافر علما بذلك الجعل الاول. جعل اول هم این بود که تجب صلاة القصر على كل مسافر. بله بله. بله. چرا؟ چرا؟ تجب الصلاة القصر على كل مسافر دیگه. جعل اول این بود دیگه، تجب الصلاة القصر على كل مسافر. اومد دیگه، کی میاد؟ چرا؟ اختصاص حقیقی نیست، اختصاص ادعایی است برای کشف از ضیق غرض، و الا جعل اول که مقید نمیشه به عالم به حکم. جعل اول یا به نظر مرحوم نائینی مهمله. آقا اجازه بدید که همینجور که نمیشه که همینجوری بشورید بذارید کنار. تجب الصلاة على كل مسافرن جعل اول، یا به نظر مرحوم نائینی شما صحبت میکنید، میگه چون تقییدش به عالم به حکم محاله، از استحال تقیید استحال الاطلاق، چون میگه اطلاق در محلی است که قابل تقیید باشه، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، جایی که تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست، پس جعل اول نه مقید است نه مطلق، مهمل است. یا طبق نظر مرحوم آقای خویی صحبت میکنید، میگه از استحال تقیید وجب الاطلاق، اگر تقیید محال بود اطلاق ضروری است، اصلا جعل اول به نظر آقای خویی مطلقه، تجب الصلاة القصر على كل مسافرن به نظر آقای خویی این جعل مطلقه، اما جعل مطلق لا یکشف عن سعه الغرض. چرا؟ برای اینکه این اطلاق ناشی از ضیق خناقه، این اطلاق ناشی از عدم امکان تقییده، راه دیگری برای مولا نبود غیر از اطلاق جعل. این که کاشف از اطلاق غرض و سعه غرض نیست، غرض مولا ممکنه مقید باشه به خصوص عالم به حکم. اتفاقا بعدن عرض خواهیم کرد که مرحوم نائینی هم ظاهرن مرادش از این که مطلق نیست بلکه مهمله، یعنی همین، یعنی آقا این عدم و تقیید چون از باب ضیق خناق است پس کاشف از سعه غرض نیست، کاشف از سعه غرض که نبود مرحوم نائینی اسمشو گذاشته اهمال. آقای خوی میگه نه، کاشف از سعه غرض نباشه، بالاخره اطلاق یعنی همین که مولا ملتفت است قیدی را در جعل اول عقد نکرده، همین شد اطلاق. التفات مولا به عدم اخذ قید در جعل اول اسمش اطلاقه، ولو این اطلاق ناشی از زیر خناق باشه. مرحوم نائینی میگه بابا خودمونو که نمیخواییم گول بزنیم، آخه این اطلاقی که ناشیز از ضرورت و زیغ خناق و کاشف از سعه غرض نیست، این اهماله. ما گفتیم اصلا اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم آقایی اختلاف لفظیه، که ما اسم این نوزاد رو چی بگذاریم؟ عدم و تقیید در موارد ضرورت و زیغ خناق کاشف از سعه غرض نیست، چون شاید مورا غرضش تعلق گرفته به وجوب نماز غصب بر خصوص عالمین، ولی نمیتونه در مقام جعل جعل رو مقید کنه. مرحوم نائینی میگه لفظ اطلاق خلاصه اجل از این است که اسم این عدم و تقیید رو بذاریم اطلاق. مرحوم آقایی میگه نه، همچین هم اطلاق مقامش اجل نیست، همین اطلاقه دیگه. خب این شد نزاع لفظی. ما اصلا نزاع بین این دو بزرگوار رو لفظی میدونیم که ما سنوبین انشاءالله. خب قدر مسلمش اینه که جعل اول مقید نیست، مولا هم ملتفته که جعل اول مقید نیست، لاستحالت التقیید. اما غرض ممکنه مقید باشه، این غرض در دل مولا، مولا رو آزار میده، به یک نحوی باید این غرض مقیدش رو به مردم بیان کنه، میاد از راه نتیجت التقیید بیان میکنه. انما تجب صلاة القصر على المسافر الذي علم بوجوب صلاة القصر على المسافر، یعنی علم به اون جعل اول. راه بدی نیست، اما با وجود راه‌های بهتر، راه دوم و سوم، نوبت به این راه مرحوم نائینی نمیرسه. هرچند آقای خویی در فقه در بحث صلات فرموده ما در جهر فی موضع الاخفات، اخفات فی موضع الجهر، که در حال جهل مبتل نیست، ان فعل ذلک و هو لا یدری فقط تمت صلاته، یا اتمام فی موضع القصر، اخذ علم به حکم شده در موضوع حکم از راه نتیجت تقیید، از راه نتیجت تقیید. البته آی خوی بعدها در یک بحثی دیده که این ادعا که هم در اصول مطرح کرده هم در فقه در اول بحث خلل مطرح میکنه، مواجه شده با یه اشکال، مثل اینکه به ایشون اشکال کردن، گفتن آقا لازمه این مطلب شما این مسافری که جاهل بود به وجوب قصر، ولی نماز نخوند، نماز نخوند، حالا سهوان عمدن، حالا مقاید قضا بکنه، اگر بنا باشه این مسافر جاهل به وجوب قصر خصوص نماز قصر برش واجب نباشه، از راه نتیجت تقیید وجوب تعیینی قصر مختص بشه به عالمین و این آقا چون جاهل است نماز قصر بر او واجب تعیینی نباشه، جامع بین نماز قصر و نماز تمام بر او واجب باشه، اقض مافات کمافات. میگه خب الانم همونطور که جامع فوت شده از قضاهش هم مخیری بین نماز قصر و یا نماز تمام جامعه ازش فوت شده دیگه، اغزمافات کمافات. آی خوی دیده نمیشه به این ملتزم بشه؟ چون مسافری که جاهل به وجوب قصر هم بود، اگر فوت بشود از اون نماز، بعدن باید او رو به نحو قصر قضا بکنه، مخیر نیست بین قصر و تمام. فرموده آره اشتباهه، نه فرموده ما قبلا میگفتیم این مطلب رو و اشتباهه، فرموده نه اصلا این حرف اشتباهه، معنا نداره آدم بیاد بگه جامعه بین قصر و تمام واجب است. وجوب قصر بر مسافر مختص است به کسی که عالم است به وجوب قصر، نه این درست نیست. همونی که قبلا میفرمود بعدا فرموده که این درست نیست. پس چی درسته؟ فرموده که ما ملتزم میشیم به این که مانعیت اون دو رکعت آخر، مانعیت رکعت سوم و چهارم در نماز، او مشروط است به علم، به مانعیت علی نحو نتیجت تغییر. نتیجت و تغییر رو قبول داره، اما در مانعیت رکعت دوم، رکعت سوم و چهارم در نماز. خب یعنی این آقای مسافری که نماز قصر برش واجبه، تا تشهد رکعت دوم امتثال امر به وجوب قصر میکنه، قصر بر او واجبه، تا تشهد رکعت دوم داره امتثال میکنه وجوب قصر رو. از وقتی بلند شد برای رکعت سوم تا قبل از سلام برای رکعت چهارم داره اتیان به امر زائد در نماز میکنه، هیچ امر نداره، زیاده است فسلات، اما زیادتون غیر مبتلع، چون این جاهله. و طبیعی است که بعد که این مسافر عالم شد به وجوب قصر، بعدن اگر بخواد نماز چهار رکعتی بخونه اون زیاده میشه، زیاده مبتله. میگیم آی خوی خب این اشکال با آی صدرم وارده که معتقده که این مثالها را از راه اخذ علم به جعل در موضوع مجعول میشه تصحیح کرد. همین اشکال پیش میاد که آقای خویی مطرح کرد و خواست جواب بده. میگیم آقای خویی اما این فرمایش اخیرتون زرنگی خوبیه، اما در خصوص اتمام فی موضع القصر، آها شما در قصر فی موضع تمام چی میفرمایید؟ مسافری قصد اقامه عشرت ایام کرد ولی جاهل بود به این که من اقام عشرت ایام فی بلدن وجب علیه تمام، جاهل به این حکم بود. خب آقای خویی فتوا داده در منهاج که اگر این شخص نماز قصر بخواند فی موضع تمام صحت صلاته، خصوص من نوا اقامت عشرت ایام فصلا قصرا عن جهل بالحب، به خاطر روایت موسی بن عمر. میگیم آی خوی خب اینجا دیگه چجور توجیه میکنید؟ این آقا توجیهتون در موردش چیه؟ این آقا به جای نماز چهار رکعتی نماز دو رکعتی خون. یعنی رکعت سوم و چهارم که واجب بود ترک کرد. این که دیگه نمیشه از راه اون توجیه عدم مبتلیت زیاده پیش اومد. پس توجیه شما همه جا نمیاد. ولی به نظر ما اصل اشکال وارد نیست. چرا؟ اصل اشکال که میگفت که اگر بگی جامع بین قصر و تمام واجب است بر مسافر جاهل به حکم، بعدن هم که قضا میخواد بکنه باید جامع رو قضا کنه. آقا ما یه مسئله مطرح میکنیم، کسی در مسجد النبی بود مخیر بین قصر و تمام، فراموش کرد نماز ظهر و عصرش رو بخونه. اتفاقا یه آقایی میگفت برای ما همچون مسئله پیش اومد، از ما سوال کردن، گفتن آقا ما نمازمون رو اومدیم مسجد النبی بخونیم یادمون رفت، مشغول زیارت شدیم و یادمون رفت. بعد از اذان مغرب یادش اومد عجب من نماز ظهر عصر نخوندم. در قضاء نماز مخیر بین قصر و تمام؟ هیچ کس نگفته؟ گفتن نه، این تخییر بین قصر و تمام مربوط به اداء نماز هست در اماکن اربعه. چجور توجیه میکنن این آقایون؟ حالا آمده اینجا میخواد نمازش رو قضا کنه، مخیر بین قصر و تمام در قضاء اون نمازی که در مسجد النبی فوت شده؟ ابدا. توجیهش اینه، بعض از خصوصیات خصوصیات مصلی است، باید در هنگام نماز این خصوصیت حفظ بشه. اون خصوصیت اگر حفظ نشه فایده نداره. مثلا همین مسافر جاهله به وجوب قصر، بر او چی واجبه؟ جامع بین نماز قصر و نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر، نماز تمام فی حال الجهل به وجوب القصر، این ادله واجب تأخیری است. حالا این مسافر چشم و گوشش باز شده، میدونه که نماز قصر واجبه بر مسافر، میگه اون نمازهایی که در سفر از این فوت شد در حال جهل به وجوب قصر اجازه بدید من چهار رکعتی قضا کنیم. میگیم ابدا، ابدا هم چه اجازه ای نیست، چون الان شما نماز چهار رکعتی میخوای بخونی از تمام و فی حال الجهل به وجوب القصر است این نماز الان، یا از تمام و فی حال العلم به وجوب القصر علی المسافر، از تمام فی حال العلم به وجوب القصر علی المسافر چه درد میخوره؟ حالا اگر این مسافر در حال قضا هم جاهل به وجوب قصر باشه، خب اگر از ادله ما استفاده نکردیم که این در نماز قضا هم اگر کسی جاهل بود به وجوب قصر، نماز قضا هم مشمول من اتم فی موضع قصر تمت صلاتو هست. اگر ما استفاده بکنیم من اتم فی موضع القصر فی صلات القضا تمت صلاتو، که خب ملتزم میشیم، میگیم الان این آقا جاهله به اینکه نماز قصر باید قضا کنه، اتم و فی موضع القضا فی صلات القضا تم صلات. اگر گفتیم نه ما از ادله این مطلب رو استفاده نکردیم، کما هو صحیح، اتمام فی موضع القضا موقعی صحیح است که در هنگام اداء باشه، ربطی به نماز قضا نداره، میگیم خب یک قید دیگه هم داره نماز تمام، از تمام و فی حال الجهل به وجوب القصد فی داخل الوقت قید داره. شما میتونید الان بعد از خروج وقت نماز تمام در داخل وقت بخونید فی حال الجهل به وجوب القصد؟ نمیتونید. اون قید ادل واجب تأخیری صلات تمام فی داخل الوقت و فی حال الجهل به وجوب القصد، شما الان نمیتونید این قید رو ایجاد کنید، پس مجبورید همون نماز قصر رو انتخاب کنید. پس این که مسافر در داخل وقت مخیر باشه بین قصر و تمام اذا کان جاهلا به وجوب القصر، لازمش این نیست که این آقا اگر نماز ازش فوت شد بعدن مخیر باشه بین قصر و تمام، نه همچون لازمی نداره. کما این که کسی که در مسجد النبی نمازش فوت شد، آیون مشهور قائلن به تأخیر بین قصر و تمام، از جمله خود آقای خویی، حالا آقای زنجانی فرمودن که نه ما تأخیر در اماکن اربعه رو قبول نداریم، مرحوم آقای صدرم احتیاط واجب میکرد، اما مشهور فقها قائل به تأخیر در اماکن اربعه، در مسجد النبی مثلا. خب اگر نمازش فوت شد، آقایون که نگفتن در قضا مخیر بین قصر و تمام، چجور توجیه میکنیم اونجا؟ ادل واجب تأخیری را از تمام فی داخل الوقت فی مسجد النبی میدونیم. شما در خارج وقت دیگه متمکن از انجام این عدل واجب تأخیری نیستید، او رو ببوسید بگذارید کنار، برید سراغ اون عدل دیگر واجب تأخیری که نماز قصره. خب طریقه، حالا ادله رو انشاءالله یه اشارهی بعدن میکنیم، ادله لسانش همینیست که ما عرض میکنیم که در قضا تأخیر نیست، فقط در ادا اتمام فی موضع القصر صحیح است، یا در اماکن اربعه تأخیر است بین قصر و تمام. خب طریق پنجم که طریق مرحوم محقق عراقی است، استفاده از مسلک حسه توأمه. محقق عراقی میگه ببینید من تو تابلو می نویسم المکلف العالم بالحکم، بعد اون المکلفش رو دورش یک خط قرمزی می کشم، میگم هاذ المکلف یجب علیه القصر فی السفر. میگن آقا چرا نمیگی المکلف العالم به وجوب القصر؟ میگه دور لازم میاد، اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه لازم میاد، اما اشاره میکنم به اون ذات، اون ذاتی که توأم است با این قید، که تزیق قهری داره، ذات موصوف به خاطر عروض این وصف تزیق ذاتی و قهری پیدا میکنه. ولو شما تقیدش رو لحاظ نکنید، مثل حرارتی که صادر میشه از آتش، این حرارت زیغ ذاتی داره، منطبق نمیشه بر حرارتی که صادر از این آتش نباشه. اما اونی که صادر شده از این آتش چیه؟ ذات حرارت. نه الحرارت و به وصف صدور من هذه النار، اونی که صادر شده از این نار ذات حرارته، نه با وصف صدور از این نار، ولی ذات متضیقه قهرن المکلف العالم بالحب. مولا دور اون مکلف در ذهنش یه خط قرمز میکشه، میگه هاذ المکلف یجب علیه صلاه و قصر. ایشون میگه اسم این شده حسه توامه، اخذ حسه توامه در موضوع حب هیچ محذوری نداره. تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله.